بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم، صفحه 103.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هازا کله فیما یغرمه المشتری به ازای اصخایی میکنم هازا ازا کانت زیادتو موجودتن وقت العقد ولو تجددت بعده فالحکم بر رجوع فیه اولا. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشتمون بحث غرامت‌هایی رو که مشتری اون غرامت ها رو در مقابل عین می کشد این رو بحث کردیم. بعدم مثال زدیم به این که مبیع رو آقای مشتری خرید، فرض کنید 10 درهم، اما در همون زمان بی، یعنی زمانی که این مبیع رو خریداری کرد، در همون زمان این مبیع 20 درهم ارزش داشت. اینجا بحث شد که اون 10 درهم اضافه رو و اون 10 درهم ثمن المصبا رو آیا آقای مشتری میتونه از بایع به عنوان غرامت دریافت کنه یا نه، که مرحوم شهید نظرش این شد که 10 درهم زیاده رو میتونه بگیره چون نسبت به اون گول خورده، اما نسبت به 10 درهم ثمن المصبا از اون 20 درهم حق رجوع نداره. اون 10 درهمی هم که ابتداعاً به بایع پرداخت کرده بود اونو گفتیم میگیره، علی ای حالن کار به اون نداریم. گرچه در مقابل مرحوم شهید ثانی در مسالک صاحب جواهر اینها مخالف بودن و گفتن مشتری حق رجوع ندارد حتی به اون 10 درهم اضافه، که شیخ بهشون جواب داد. پس ببینید بحث ما تا حالا مال صورتی بود که مبیع در همون زمان عقد ثمن المسماش با ثمن بازارش متفاوت بود، یعنی قیمت بازارش 20 درهم بود اما ثمن المسما 10 درهم. امروز دوستان تو اول بحث امروزمون در یک سطر و نیم مرحوم شیخ میخواد صورت دوم همین قسمت رو بحث بکنه. صورت دوم کجاست؟ اونجایی که در زمان عقد مبیع فرض بکنید 10 درهم ارزش بازارش بود، بیعم روی 10 درهم واقع شد، یعنی مبیع 10 درهم می ارزید، بیعم روی 10 درهم واقع شد، اما بعد از این که بیع انجام شد این مبیع قیمتش توی بازار بالا رفت. وقتی قیمتش بالا رفت شد 20 درهم، بعد تلف شد. وقتی تلف شد مالک اومد مبیع رو از مشتری بگیره، دید مبیع چی شده؟ تلف شده. گفت فتوای مرجع تقلید من، فتوای مرجع تقلید تو اینه که باید قیمت یوم التلف رو بدی، این جنس در یوم التلف 20 درهم ارزش داشته، 20 درهم بده. حالا سوال، آیا در این فرض دوم هم جناب شیخ انصاری میگه اون 10 درهم اضافه رو مشتری میتونه بره از بایع به عنوان غرامت بگیره یا نه اینجا دیگه نمیتونه بره بگیره؟ اینجا حکم چیه؟ معلوم شد جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید اگر ما تو صورت قبلی که قیمت بازار اون کالا در زمان خود عقد بالا بود، در زمان عقد 20 درهم بود اما اینا 10 درهم خرید و فروش کردن، اگر اونجا قائل شدیم اون 10 درهم اضافه رو مشتری از بایع فضولی میتونه بگیره و بایع ضامنه، در ما نحنفی به طریق اولا بایع ضامنه و مشتری حق رجوع داره. دوستان بزرگوار سوال کنم از شما، چرا ایشون میفرماید طریق اولا اولویتش چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید تو صورت قبلی ممکن بود یک کسی مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک، مثل صاحب جواهر یا یه فرد دیگری بیاد بگه آقای مشتری جنسی را خریداری کرد که همون موقع خریداری کردن چقدر ارزشش بود؟ 20 درهم ارزشش بود، لذا اقدام کرد بر خرید کالایی که در همون زمان 20 درهم ارزش داشت. چون اقدام کرده غروری در کار نبوده، گردن خودشه. اونجا ممکن بود کسی هم چرفی رو بزنه، اما در ما نحنفی این آقا اقدام بر اون مبلغ زیاده نکرده، چون اون موقعی که خرید واقعا 10 درهم ارزش داشت. پس اگر ما تو صورت قبل میتونستیم به اقدام تمسک کنیم و بگیم مشتری حق رجوع نداره، بایع ضامن نیست، باید از جیب خودش بده آقای مشتری، در ما نحنفی به اقدام امکان تمسک وجود نداره. لذا اگر اونجا ما گفتیم آقای مشتری حق رجوع داره، با اینکه اقدام رو بعضیا مطرح میکردن ما نپذیرفتیم اقدام رو، گفتیم مشتری حق رجوع داره، در ما نحنفی به طریق اولا میگیم مشتری حق رجوع را دارد. این دوست تمام حرف من همین بود دیگه. خب بله، من اقدام رو عرض کردم، اما اقدام دلیل چی بود؟ دلیل رجوع مشتری، عدم رجوع مشتری به بایع بود. یعنی مسئله که میگفت این آقا اقدام کرده، گفت چون خودش اقدام کرده حق رجوع نداره، درسته؟ ما میخوام بگیم این دلیل دیگه در ما نحنفی نمیاد. یعنی مستمسکی که شهید ثانی داشت، صاحب جواهر اونجا داشت، برای این که زمان خود مشتری رو ثابت کنه، عدم زمان بایع رو ثابت کنه، اون مستمسک در ما نحنفی وجود نداره و ما اون مستمسک رو در اونجا با این که اقدام مطرح بود نپذیرفتیمش. خب در ما نحنفی که دیگه اقدام اصلا نیست، چطور نپذیریمش؟ این طریق اولویت از اینجا در اومد. دقت کنید دوستان، این مطلب اول در واقع تتمه بحث گذشتمون. دو تا مطلب دیگه دوستان اینجا ایشون اضافه کرده، این دو تا مطلب رو دقت کنید. یک مطلب از این دو مطلبی که میخوام عرض کنم، عبارت براتون بخونم، اینه که ما تا به حال از جلسه دیروز تا الان بحثمون در جایی بود که مبیع کلش تلف بشه. یعنی یه مبیعی رو این آقا خریده 10 درهم، قیمت واقعیش در بازار 20 درهم بوده، گفتیم خب این مبیعی که 20 درهم ارزش داشته شما 10 درهم خریدی، الان مالک اومد 20 درهم ازت گرفت، اون 10 درهم اضافه رو آیا میتونی بری از بایع بگیری یا نمیتونی بری بگیری؟ این بحث شد، تمام شد. حالا سوال، اگر تمام مبیع تلف نشه، جزئی از مبیع تلف بشه، اینجا چی میگید؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد الکلام الکلام، این همون حرف رو اینجا هم میزنه. مثال براتون بزنم، شما 10 تا گوسفند رو به عنوان مشتری از بایع قاصب فضولی میخری، این گوسفندا هر کدومش تو بازار 15 درهم ارزش داره، اما شما دونه 10 درهم میخری، یعنی 10 تا گوسفند رو 100 درهم میخری، با اینکه این 10 تا گوسفند تو بازار 150 درهم ارزش داره، گوسفندا رو میبری خونه، دو تاش تلف میشه، 8 تاش میمونه. مالک میاد سراغ شما میگه آقا این گوسفندا مال من بایع فضولی به شما فروخته. شما میگی خب مال شماست، بردار برو، 8 تا گوسفندو میدی به این آقا. خب 8 تا گوسفندو که دادی بهش هیچی. اون دو تا گوسفندی که تلف شده چقدر شما باید به مالک بدی؟ 30 درهم. دو تا 15 درهم قیمت واقعیشو باید به مالک بدی. خب قیمتی که شما توی معامله با آقای بایع فضولی تعیین کرده بودید برای این دوتا گوسفند چقدر بود؟ 20 درهم. نسبت به 20 درهم شما گول نخوردی، تلف شده از جیبت رفته، اشکال نداره، اما اون 10 درهم اضافه، یعنی دوتا 5 درهمی که برای دوتا گوسفند در واقع قیمت بالاتر بوده، اون دوتا 5 درهم رو به شیخ انصاری باشه میگه تو برو از آقای بایع فضولی بگیر. به مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر باشه، میگه تو حق نداری بری از آقای بایه فضولی. اینه که میگیم الکلام، الکلام همون حرفا اینجا میاد. این یک نکته. نکته بعدی دوستان در مورد صفاته. خوب عرضم رو دقت کنید. نه نه نه، اصلا فرض کنید که عرض کنم تو همون فرض اولمون که قیمت عرض کنم این کالا همون لحظه بی بالاتر بود، دیگه کار به یوم التلف نداره. اصلا فرض کنید یوم التلف هیچ قیمت تغییر هم نکرده، همین کالایی که 10 درهم شما خریده 15 درهم ارزش داشت همون موقع، 20 درهم ارزش داشت. بله تو فرض دوم باید ببریمش سر عرض کنم یوم التلف، اون فرضی که ابتداء بحث امروزمون عرض کرد. خب بریم سراغ اوصاف. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید. یه وقتایی دوستان کالایی رو که شما دریافت میکنید تلف نمیشه کلش، جزءش هم تلف نمیشه، وصفش از بین میره. یه وصفی داشته، اون وصف از بین میره. حالا مثال خود کتاب رو هم براتون بزنم، عیبی نداره. ایشون میگه شما یه عبدی رو خریدی، این عبد کاتب بود، کاتب بود یعنی باسواد بود، میتونست بنویسه، قدرت کتابت داشت، اما دست شما سرش خورد به یه ستونی همه چی یادش رفت. الان بهش میگی بنویس، نمیتونه بنویسه. قدرت کتابت چه از دست داد، حالا به هر دلیل، حالا کارم نداریم سر به دیوار بخوره این اتفاق میفته یا نمیفته، خیلی مهم نیست. یه مثاله، اگر این آقا قدرت کتابتشو از دست داد، سوال، آقای مالک میاد عبد رو پس بگیره، عبد رو بهش میدی، اما میگه این عبدی که به تو دادن اون موقع باسواد بود، کتابت رو بلد بود، الان عبد بیسواد داری به من پس میدی، کتابت رو بلد نیست، سرش خورده به دیوار، غرامت میگیره. این غرامت رو آیا میتونه بره از بایع فضولی دریافت بکنه یا نه؟ غرامت رو میتونه دریافت بکنه یا نه؟ یه وقتی دوستان مثل این کتابته، یه وقت نه، یه کالای عیب درش حادث شده. آخه کتابت بود و نبودش باعث معیوب بودن عبد نیست، یعنی عبدی که باسواد باشه اینطور نیست که معیوب نباشه، اما عبد بیسواد معیوب باشه، عبد بیسواد هم معیوب نیست. بله قیمتش فرق میکنه، قبول، اما معیوب نیست. نمیگن این آقا عیب داره، این در واقع یک کمالی داشته، اون کمال رو از دست داده. حالا اگر شما یه ماشینی رو خریدی، ماشین چی شد؟ ماشین معیوب شد، موتورش دوتا شد، جوشش دادن، الان دیگه ماشین معیوبه. یا خورد به دیوار، رنگش کردن صافکاری، رنگ روش برداشت. یا مثلا یه عبدی بود دستش قطع شد، چشش کور شد، عیب درش حادث شد. اینم یه مثال دومی که حالا ایشون چون فرق گذاشته من مثالای مختلف براتون زدم. سوال، اگر مالک اومد عبدو گرفت، اون عرش که این عیب رو هم دریافت کرد، آیا میتونه این عرش رو آقای مشتری بره از آقای بایع فضولی دریافت بکنه یا نه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، من فرمایش ایشون رو به همون بیانی که خودش فرموده ذکر بکنم براتون. ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری نسبت به اوصاف میگه اگر این وصف، وصفی که از بین رفته، مما لا یقسط علیه الثمن باشه. مما لا یقسط علیه الثمن یعنی چی؟ نمیخواد بگه مما لا یقسط علیه الثمن یعنی تو ثمن هیچ تأثیری نداره. نه، دوستتون فرمودن تو ثمن تأثیر داره، کتابت باشه یا نباشه تو قیمت عبد اثر داره، قبوله. اما لا یقسط علیه الثمن یعنی چی؟ یعنی عرفن برای این وصف وجود و عدمش یه قیمت جدایی قرار نمیدن. یعنی اینطور نیست که عبد باسواد رو که میخوان بفروشن، طرف بگه آقا خود عبد 8 میلیون، 2 میلیون هم مال باسواد بودنش. اینا قیمت جدا ندارد، ممکنه تو بازار خرید و فروشش به قیمت متفاوت باشه، اما یه قیمت مشخصی که کارشناس بیاد دقیق بتونه مشخص بکنه و اینها رو عرف جدا بکنه، ایشون میفرماید نداره. در واقع ایشون میخواد بگه هر وقت اون وصل وقتی از بین میره کالا معیوب محسوب میشه. تو باب عیب خوندی هر وقت کالا معیوب میشه کالا رو میبرن پیش کارشناس، کاملا چیکار میکنه؟ قیمت رو معین میکنه، میگه معیوبش اینقدر، سالمش اینقدر. یعنی برای اون وصل و از بین رفته چیکار میکنه؟ قیمت مشخص معین میکنه. این میشه مما یقصت علیه الثمن، ایشون اینجوری جدا کرده. اما اوصافی مثل کتابت، اوصاف کمال، اینا رو ایشون میفرماد مما لا یقصت علیه الثمن است. خب خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون فقط به فقط نسبت به اون اوصافی که لا یقصت علیه الثمن، مثل همین وصف کتابت، ایشون میفرماد تو این موارد مشتری اگر غرامتی رو به مالک پرداخت کرد میتونه این غرامت رو بره از بایع فضولی دریافت بکنه. از ظاهر رجوع المشتری علل بائع. چرا؟ چون این آقا اقدام نکرد بر این که این وصف براش غرامتی داشته باشه. یعنی عبد رو خرید چه بسا خیلی کتابتش هم براش مهم نبود. حالا از من رفته که رفته، اگر عبد مال خودش میمون، اگه این آقا گولش نزده بود عبد برای خودش میمون، عبد ارزش واقعیشو برای خودش داشت. این آقا عبد رو گرفته بود تو خونش خدمت کنه، اتفاقا اگر بی سواد باشه برای این آقا چه بسا بهترم باشه. لذا ایشون میفرماد اینجا غرامت رو میتونه بره بگیره. دیگه شق دوم رو اصلا لام تا کام کتابتون حرف می نزده. معناش چیه؟ معناش این است که اگر وصف از اوصافی باشد که یقصت علیه الثمن، یعنی چی؟ یعنی نبود اون وصف باعث بشه این کالا بشه معیوب به حساب بیاد. ایشون می فرماد یه همچه اوصافی مثل جزئه. مثل جزئه یعنی چی؟ یعنی اگر تلف بشه به نسبت قیمت ثمن المسمای این جزء از جیب خود مشتری رفته. دیگه مشتری نمیتونه رجوع کنه به بایه و اون ثمن المسمای این جزء رو دریافت کنه. گرچه دوستان همینجا هم اگر ثمن المسمای این جزء بیش از کمتر از ثمن واقعیش بوده، اون مقدار زیاده رو میتونه بره اگر به مالک داده از بایه بگیره، اونو کار نداریم. اما خود ثمن المسمایی که در مقابل این عرض کنم بخش و وصفیست که مثل جزئه، اون ثمن المسما رو نمیتونه بره از آقای بایع دریافت میکنه. این سه نکته رو نگاه کنید. بله ببینید، ایشون میفرماد مهم نیست که برای این آقا اهمیت داشته باشه یا نداشته باشه، مهم این است که لا یقصت علیه الثمن، یعنی این آقا اقدام نکرده. بحث سر اقدام و عدم اقدامه، بحث سر غرور و عدم غروره. ایشون میفهمد نسبت به اون اوصافی که لا یقصت علیه الثمن، اینجا میتونه بره بگیره حتی اگر براش مهمم نباشه. حتی اگر براش مهمه، اینجا میگه ظاهر رجوع مشتری بر بایه. چرا؟ چون این آقا بخشی رو از دست داده که خودش ضمانت این بخش رو قبول نکرده بود. نگو این بخش اگه از بین بره ما عجیبم بدم، الان عجیبش داده و این به واسطه گولیه که از اون طرف خورده. لذا چه براش مهم باشه چه براش مهم نباشه، اینجا باید اونو پرداخت کنه. اما وقتی میگیم اوصافی که یقصت علیه الثمن نمیتونه رجوع کنه، میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثل خود عین میمونه. چطور اگر خود عین دوستان تلف میشد شما میگفتی در حد ثمن المسماش، خودش چون تلف کرده نمیتونه بره بگیره؟ اینجا هم همینجوره. نگاه کنید عبارت رو، اجازه بدید آقا من تمام کنم عبارت رو، سه تا نکته عرض کنم سوالاتونو جواب بدم. نکته اول، هازا. این هازا یعنی چی آقا؟ یعنی تمام حرفایی که ما از اول صفحه پیش تا اینجا زدیم، از اول صفحه پیش ثم انما ما ذکرنا فی حکم هذا القص تا اینجا، همه این حرفا اذا کانت زیادت موجودتا وقت العقد، اینا همه مال وقتی است که اون زیاده قیمت، یعنی اون 10 درهم اضافه همون موقع عقد تو قیمت بازارش زیاده وجود داشت. حالا ولو تجددت اون زیاده بعد العقد، فالحکم بالرجوع فیه اولا. تمام شد دوستان. وجه اولویت رو ما چی بیان کردیم؟ گفتیم اگر، دقت کنید، اگر زیاده در همون زمان عقد موجود بود، ممکن بود یک کسی مثل شهید ثانی بیاد اقدام رو مطرح کنه و به واسطه اقدام خود مشتری بگه آقای بایه ضامن نیست، اما در مانندفی که نمیتونه این حرفو بزنه. لذا اگر اونجا که بحث اقدام مشتری بود باز ما میگفتیم مشتری حق رجوع داره و بایه ضامنه، اینجا به طریق اولا ضامنه. این مطلب اول. مطلب دوم، هازا کلهو. دوستان بزرگوار، باز این هازا کلهو از ابتداء صفحه پیش تا اینجا رو داره میگه، یعنی تمام این حرفایی که تو این دو قسم زدیم، هازا کلهو فی ما یقرمه المشتری به ازاء نفس العین طالفه. آقا تشبیه رو اینجا نفس، یعنی کل عین تلف شده. خب این بحثا رو مطرح کردیم. حالا سوال، اگر 10 تا گوسفند خریده بود، دو تاش از بین رفت، و اما ما یقرمه به ازاء اجزاء طالفه، اون چه قرامت کشیده این آقا به ازاء اجزاء طالفه، فالظاهر ان حکمه حکم المجموع فی انه یرجع فی الزائد علی ما یقابل ذلک الجزء، نسبت به زائد بر اون چه مقابل این جزئه میتونه رجوع کنه. دوستان این زائد تو مثال ما میشه چند درهم؟ دو تا 5 درهم، یعنی 5 درهم برای گوسفند اول، 5 درهم برای گوسفند دوم زیادی پرداخت کرد. اینو میتونه رجوع کنه مشتری و از بایه بگیره. لافی ما یقابله، لافی ما یقابله یعنی چی؟ یعنی اون دوتا 10 درهمی که ثمن المسمای هر گوسفند بوده اونو دیگه نمیتونه بگیره، چون خودش تلف کرده، اون عجیب خودش رفته. البته علا مخترنا طبق فتوای ما، اما ویجی و علال قول الاخر، قول آخر یعنی قول مسالک و صاحب جواهر، طبق اون نظر عدم و رجوع فی تمام ما یقرمه، مشتری نمیتونه هیچ کدوم از این 30 درهم رو، یعنی نه اون دوتا 10 درهم ثمن المسمی، نه اون دوتا 5 درهم اضافه رو نمیتونه بره از آقای بایه بگیره طبق قول خودشون. اینم مطلب دوم. مطلب سوم در مورد اوصاف، و اما ما یقرمه به ازاء اوصافه، اون چه قرامت کشیده مشتری اون رو به ازاء اوصاف این مبی، یعنی اوصافی اگر طلب شد اونو چه کار کنیم؟ فان کان، این فان کان دوستان از اون امکانهایی است که عدل نداره. آخه ظاهر امکان این است که اگه اینجوری باشه حکم اینه، اگر اینجوری باشه حکم یه چیز دیگه است. اون شق دومشو شیخ انصاری نیاورده، ظاهرا به وضوحش برگزار کرده، یعنی به وضوحش واگذار کرده که شما انگار اونو میفهمید دیگه، روشنه. فان کان مما لا یقسط علیه الثمن، دوستان بزرگوار، لا یقسط علیه الثمن معناش این نیست که تو ثمن تأثیر نداره ها، گولتون نزنه این عبارت. لا یقسط علیه الثمن یعنی به عرف کارشناس که مراجعه میکنی، به مردم کوچه بازار که مراجعه میکنی، نمیگه این جنس اصلش اینقدر، این صفت اینقدر، قیمت برای این قرار نمیده، گرچه تو قیمت اثر داره، یعنی ممکنه بازار که میرید عبد باسواد رو گرونتر بخره، یه جایی هم ممکنه طرف راغب نباشه ارزونتر بخره. اینطور نیست که بگن آقا عبد اینقدر، سوادش اینقدر. اما عیب اینجوری نیستا، عیب مبلغ داره، عیب قیمت داره. ولذا ببینید مما لا یقسط علیه الثمن رو وقتی میخواد مثال بزنه میگه کما ادا وصف صحه، یعنی هر وصفی که وصف صحت شمرده نشود، ما ادای وصف صحت میشه مما لا یقسط علیه الثمن، ما ادا وصف صحه از اون اوصافی که یتفاوت به حال قیمت، قیمت توش تأثیر داره، ولذا مالک که میاد به واسطه فوت این وقت قرامت میگیره از آقای مشتری. کما لو کان عبدا کاتبا فنسی الکتاب عند المشتری فرجع المالک علیه بالتفاوت، مالک اومد به آقا این بالاخره کتابت دسته توی پولی باید بابت این کتابتی که فراموش کرده به من بدی، اینم داد. اینجا ایشون میفرماد فظاهر رجوع المشتری علی البایه، مشتری میتونه بره سراغ بایه اون پول رو دریافت کنه. لانه، دقت کنید دلیل رو، این دلیلی که ایشون اینجا میگه طبیعتا این دلیل نسبت به اون وصف صحت، یعنی اون وصفی که اگر از بین بره کالا معیوب محسوب میشه، که در واقع میشه مما یقسط علیه الثمن، این دلیل اونجا نباید بیاد، طبیعتا نمیاد. میگه لانه لم یقدم علی زمان ذلک، چون این آقای مشتری اقدام نکرد وقتی عبد کاتب رو میخرید، بر این که برای کاتب بودنش اگر فراموش کرد این کاتب، این عبد کاتب بودن رو فراموش کرد، پولی بخواد پرداخت بکنه، چه بسا اصلا کاتب بودن براش اهمیت چندانی نداشت، عبد و پسندید خرید، حالا الان بی سوادم که باشه چه بسا براش بهترم باشه، خیلی اینا براش مهم نبوده. علا ای حال این اقدام بر زمان مثل کتابت نکرده بود، برخلاف جایی که وصف از اوصافی باشد که یقصت علیه الثمن. وقتی میگیم یقصت علیه الثمن یعنی عرفن برای این وصف صحت یه مبلغی قرار میدن. این میشه مثل جز، میشه مثل جز یعنی چی؟ یعنی چه تو اگر خود اون کالا تلف بشه این آقا خودش به اندازه ثمن المسما ضامنه، چه تو اگر جزئی تلف بشه به اندازه ثمن المسما ضامنه، خود مشتری باید گردنش میفته، خودش باید پرداخت کنه. وصفی هم که وصف صحت مثل همینه. سوال دارید بفرمایید.
بعد از قیمتی بالا
بله الان هم همینه.
این
بیشتر
هم بازار
هست
این
که علت غروره باید. چرا دیگه؟ چرا علت غرورش نیست؟ علت غرورش هست؟ نه میخوام میگیم بایه فضولی اگر فضول نبود و مالک بود این جنس از دستی آقا نرفته بود، الان لازم نبود اینقدر پول بده. قیمت بازار رفته بالا، قیمت بازار هم بایه نبرد بالا، اما اون گولش زد که الان مجبور شد این قیمت بالا رو بده. بله اگر اون گول نمیزد این کالا دست این آقا بود، پولم نمیداد. میدونم تلف کرده، اما اگر بایه گولش نزده بود که این مجبور نمیشد الان 20 درهم بده، کالاش از بین رفته بود بابت همون 10 درهم. بابا این قبلا خریده نه الان. این آقای دقت کنید آقا، این آقای مشتری وقتی خرید که این کالا 10 درهم ارزش داشت، 10 درهم داد کالا رو گرفت. اگر آقای بایع فضولی بهش دروغ نگفته بود، واقعا مالک بود، این قیمتش 100 درهم هم که شده بود تلف رفت شده بود، این 10 درهمی که دست بایع بود 10 درهم میموند برای اون، این کالا هم تلف شده بود، دیگه لازم نبود چیزی اضافه بده. الان که او دروغ گفته مشتری مجبور شد چیکار کنه؟ 10 درهم رو از بایع بگیره، از این بعد 20 درهم به مالک بده. کی با استاد این آقا 20 درهم بده؟ خب بگو دیگه، چرا نمیگی؟ اینجا که میرسه ساکت میشه.
درهم این آقا با
طرف مالش 10 درهم ضربه زده. چون اگر اون آقا مالک بود این 10 درهم خریده بود 10 درهم جیبش میره. اونی که باعث شد 10 درهم اضافه رو این مجبور بشه به مالک بده این آقای بایه بود، این باعث شد که من این 10 درهم اضافه رو بدم. ولی اگر مالک خودش بود چه کار میکردیم؟ میگفتیم آقا تلف شد، 2 درهم رو دادید از جیب رفته، اما دیگه لازم نبودی 10 درهم دیگه هم اضافه بدی ولی قیمتش بالا رفته باشه.
این عبارت من مایو قصد چرا فاعل
یوغست اور میذاره که بعد مشکلات میشه که اور برای این قیمت میذاره یا نمیذاره مثلا مشتری لحاظ کتابت کرده بود یا نه فاعلش رو بذاریم بایو مشتری یعنی آیا اون عقد در این بسته شد که این عقد چه این عقد دارای کتابت باشه نیست اینجوری چون خود ایشون مثال میذاره به ما ادا وصف صحت یعنی میخواد بحث رو عرفی مطرح کنه اما ما ادای وصف صحت اینجوری نیست. بازم عرفن لا یقصت علیه الثمن، یعنی ببینید ما دلیلمون لانه لم یقده، نه ببینید آخه خصوصیت عرض کنم فردی این آقا که مهم نیست که. ببین آقا ممکنه مثلا من یه عبدی رو از شما بخرم، خب پیرن این عبد برام مهم باشه، این اجازه بده اینقدر پیرن این عبد برای من مهمه که حاضرم یه عبد رو بخرم، پیرنش از تنش در بیارم، خب بعد عبد رو رها کنم بره، میگم این پیرنش به اندازه اون پول برای من میارزه. حالا سوال اجازه بده، اگر من این عبد رو خریدم به خاطر پیرنش هم خریدم، اما این یه قصد قرضش شخصی منه، اینجا نمیتونید بگید آقا اگر این پیرن تلف شد اون آقا پول کل عبد رو باید به من بده، به خاطر که این پیرن تو بازار 10000 تومان 20000 تومان قیمتشه. من که ویژگی برام داشته این که مهم نیست که اون آقا باید جور همشو بکشه. ببینید آقا ما اینجا میخوایم عرض بکنیم که صرف این که این آقا چی براش مهمه این اهمیت نداره، میخوایم ببینیم عرفاً وقتی یه کسی یه معامله ای رو انجام میده این چه مقداری تو خودش اقدام کرده، چه مقداری تو گول خورده.
حالا این که عرض کردم به اون عبارت لعنه و لم یقدم هم سازگاره، چون بحث اقدام مشتری اینجا موضوعیت بده،
اقدام شخصی نیست، اقدام در معامله مورد نظره، نه اقدام شخصی و قرض اغراض شخصی این آقا. آخرین سوال. نه نه، ما به این جهت نگفتیم، عرض کردیم اقدام نکرده به این جهت است که اون وست وستی نیست که عرفن تقسیط ثمن برش بشه. اثرش اینه، اثرش اینه. اگر تقسیط شد حکم جزء رو پیدا میکنه. وقتی تقسیط میکنین چطور 10 تا گوسفند اگر یکیش تلف بشه میگید 10% تلف شده؟ وقتی تقسیط شد این وست که از بین رفت یعنی 15%، 17%، 20% تلف شده. این اقدام کرده نسبت به خود مبی. ببینید آقا دوستان بزرگوار، ما به چه دلیل این رو ظاهرا هنوز جا نیفتاده برای بعضی از دوستان، ما به چه دلیل اگر خود مبی کلا و جزءا تلف میشد میگفتیم به اندازه ثمن المسمایی که آقای مشتری خودش در این معامله قبول کرده دیگه با یه ضامن نیست؟ به چه دلیل میگفتیم؟ ها میگفتیم خودش اقدام کرده، گول نخورده نسبت به این قسمت. حالا نسبت به ما یقسط علیه الثمن ایشون میگه مثل جزئه، چون یقسط علیه الثمن یعنی به عرف که مراجعه میکنی یا میگه آقا این کالا 80%، این صفت هم 20%، چون اقدام کرده اونجا نسبت به این مقدار اقدام کرده دیگه بایه ضامن نیست. اما نسبت به اوصافی که لا یقسط علیه الثمن بشه بشه دیگه حکم جزء رو نداره، این اقدام نسبت به اون وصف نکرده. خب ایشون عرف این نمیدونه دیگه، ما هم فکر میکنیم حرف ایشون درسته. آباره بارکلا بله، یعنی در البته معیار تقسیط و عدم تقسیط، اما ایشون میفرماید مواردی که لا یقسط علیه الثمن ما ادای وصف صحته، یعنی هر جا وصف وصفی باشد که نبودش کالا رو معیوب فرض بکنیم، یعنی بگیم نبودش باعث میشه این کالا معیوب باشه، این میشه ما یقسط علیه الثمن. اما ما ادای این میشه وصفی که لا یقسط علیه الثمن. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، الان میخوایم یه بحثی رو مطرح کنیم که این بحث که مقدمه ای داره، مقدمه شما سابق خوندید، یعنی سال گذشته خوندید، من ناچارم اون مقدمه رو عرض کنم براتون، تکرار بکنم که مطلب خوب براتون واضح بشه. ببینید دوستان بزرگوار، تا به حال بحث ما از غرامت‌هایی بود در یک معامله بیعی بین مشتری و بایع فضولی که این معامله از جهت اجزاء و شرایط صحیح بود. تنها مشکلی که معامله بین مشتری و بایع فضولی داشت این بود که بایع قاصب فضولی بود و چون مالک اجازه نداد این بیع فاسد شد. فاسد بود یعنی از اول دیگه، وقتی اجازه نداد رد کرد یعنی این بیع اصلا از اول منعقد نشد. پس مشکل این بیع این بود که بایع قاصب فضولی است، ولی هیچ عیب و ایراد دیگری این بیع نداشت. تمام اون چه که دوستان در غرامت‌های مختلف، چه غرامت منافع مستوفا و غیر مستوفا، غرامت‌هایی که در مقابل عین، غرامت‌های وصل، اینا رو بحث کردیم، مال اینجا بود. حالا سوال، اگر دوستان خوب حواستون رو جمع کنید، اگر این بیع جدای از این که این بایع قاصب فضولی است یه عیب و ایراد دیگه هم داشت، به طوری که اگر شما فرضم بکنید که این بایع قاصب فضولی مالک واقعی بود بازم بی میشد چی؟ میشد باطل. فرض بکنید علم به عوضین نداشتن، خب میدونید بیعی که علم به عوضین درش وجود نداشته باشه چیه؟ باطله، ولو طرفینم مالک باشن. من کتاب خودم رو میفروشم به شما به 20,000 تومن، عرض کنم خدمت شما، اما کتاب معلوم نیست چیه، میگم یه کتابی رو بهت میفروشم، این بیع باطله، ولو اون کتاب رو من مالکم، شما 20,000 تومن تو جیب تو مالک. آن حالا اگر دوستان این بیع غیر از قاصب بودن بایع عیب و ایراد دیگری داشت که اون عیب و ایراد باعث فسادش بود، سوال، آیا این غرامت ها رو بازم مشتری میتونه بره از بایع بگیره؟ غرامت هایی که برای مالک کشیده میتونه بره از بایع بگیره یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید هیچ کدوم از قرامت‌ها رو مشتری نمیتونه بره از بایه بگیره. چرا دوستان؟ آخه تا حالا چی میگفت ایشون؟ تا حالا ایشون میگفت آقای بایه ضامن، مشتری حق رجوع داره هم در قرامت‌های منافع مستوفا، هم در قرامت‌های منافع غیر مستوفا، هم در قرامت‌هایی که در مقابل عینه، همه‌شو میگفت میتونه بره بگیره. اما حالا میگه اگر این بیع از جهت دیگری فاسد باشه، علاوه بر اینکه قاصب فضولی است بایه، یه جهت دیگری هم برای فسادش وجود داشته باشه، مشتری دیگه حق رجوع نداره. هر چی قرامت کشیده از جیب مبارکش میده، نمیتونه بره از بایه فضولی بگیره. چرا؟ این چرا یه مقدمه میخواد. قبل از مقدمه چرا دلیلش دو تا کلمه است، اما اون دو تا کلمه توضیح میخواد. دلیلش این است که آقای مشتری اینجا گول نخورده. حالا چرا میگیم گول نخورده؟ ببینید دوستان، اصلا شما فرض بکنید این آقای بایع قاصب فضولی مالک واقعی بود. اگر مالک واقعی بود و این بیت به جهت دیگری فاسد بود، بعدم این مبیع دست من مشتری تلف میشد. یه گوسفند من از این آقا خریدم، گوسفند تلف شد. اینجا شما چی میگید؟ من گوسفند رو از این آقا خریدم 200,000 تومان، این گوسفند قیمت واقعیش توی بازار 500,000 تومانه. من 200,000 تومان به این آقا دادم. اصلا شما فرض کنید آقا مالک واقعی، گوسفند رو ازش گرفتم، بعد معلوم شد این بیع فاسده. گوسفند که تلف شد چه اتفاقی میفته؟ اینا رو قبلا خوندیم. گوسفند که تلف شد چون بیع باطل بوده، به این آقا میگم تو 200,000 تومان منو بده، بیع که باطل بود 200,000 تومانو میگیرم. اون آقا میگه خب تام گوسفندو به من بده، من میرم گوسفندو بهش بدم، میبینم گوسفنده تلف شده. خب چی باید بهش بدم؟ باید مثل یا قیمتش رو بدم. چون گوسفند قیمیه باید قیمتش رو بدم. آقا چقدر باید به این آقا بدم؟ 500,000 تومان باید بهش بدم، ولو این آقا مالک واقعی بوده. کار به قاصبم نداریم. پس علا ای حاله چه این آقای بایه مالک واقعی باشد، چه قاصب فضولی باشه، چون بی از جهات دیگری فاسد بوده، من اون 500,000 تومان رو، یعنی 300,000 تومان اضافه رو هم باید میذاشتم رو 200,000 تومان، باید به این آقا میدادم. چه این آقا قاصب فضولی باشه چه نه، چه دروغ بگه چه راست بگه، چه بیعی که انجام داده مال خودش بوده چه نبوده. پس من تو این غرامتی که دارم میکشم، اون غرامت باعث این آقا نشد. فقط فرقش اینه که من الان 500,000 تومان رو باید به مالک بدم، چون این آقا بایع قاصب فضولی بود. اگر خودش مالک بود باید 500,000 تومان رو به کی میدادم؟ به خودش میدادم. اما بالاخره غرامت رو من باید میکشیدم، چه این آقا دروغ گفته بود چه دروغ نگفته بود. نگاه کنید، ثم انما ذکرنا، انما ذکرنا کلهو، تمام اون چه که ما ذکر کردیم. این ما ذکرنا کلهو دوستان یعنی اون چه که از عرض کنم صفحه 493، یعنی تو این 10-11 صفحه، تمام اون قرامت های سگانه در فرض جهل که بحثش کردیم، حتی این اوصافی که الان گفتیم، تمام اون چه که ما گفتیم، من رجوع المشتری علی البایه به ما یقرمو، یعنی مشتری میتونه رجوع کنه به بایه، قرامتاشو از او بگیره. چون ما هم تو قسم اول، هم تو قسم دوم، هم تو قسم سوم قائل شدیم حق رجوع داره مشتری. ایشون میفرماد همه این حرفها انما هو، این رجوع اذا کان البیع المذکور صحیحا من غیر جهت کون البایه غیر مالکه، این مال وقتی است که بیع صحیح باشه از غیر جهت اینکه این بایه مالک بوده یا نبوده. یعنی فرض عدم مالک بودن این آقا رو که بگذاریم کنار، از جهات دیگه این بیت صحیح بوده. اما لوکان فاسدن من جهت اخرى، اما اگر بدون در نظر گرفتن قاصب بودن این آقا بگیم از جهت دیگری هم فاسد بوده، فلا رجوع علی البایه، مشتری نمیتونه رجوع به بایه کنه. چرا؟ لان القرامت لم تجع من تقریر البایه فی دعوی الملکیه، به خاطر اینکه قرامتی که مشتری تو این فرض میکشه، این نیومد از جانب گول زدن بایه در ادعای ملکیت خودش، و انما جاءت من جهت فساد البیع، چون بی فاسد بود این آقا این قرامت رو مجبور شد بکشه. ولذا فلو فرزن البائع صادقا، صادقا فی دعوا. حالا شما فرض کنید این آقای بائع قاصب فضولی واقعا ادعای ملکیتش راست بود و مال مال خودش بود، اینجا لم تزل، لم تزل دوستان تزولو بوده، یعنی زائل نمی شود قرامت، قرامت بازم گردنش هست. غایت الامر کون المقروم له، مقروم له یعنی اون کسی که قرامت رو باید بهش پرداخت کنن. هوبل بایه الا تقدیر است، اگر بایه راست گفته بود من قرامت رو باید به خودش میدادم. والمالک الا تقدیر کذبهی، فحکمهو حکم نفس سمن فی التزام المشتری بهی الا تقدیر رای صدق البائع و کذبهی. دوستان بزرگوار، در اصل سمن المسمای مبیع ما چی میگفتیم توی قرامت های در مقابل این؟ تو اصل اون ثمن المسما میگفتیم مشتری حق رجوع. ایشون میفرماد ما نحنفی مثل اونجاست. چرا؟ چون نسبت به اصل ثمن المسمای اون مبی گول نخورده. خب اینجا نسبت به ثمن تو فرض فساد از جهت دیگر گول نخورده. پس معلوم میشه گول خوردن اثر نداره. اگر فاسد نبود باز باید سلامت میکرد نداره. اونجا میگفتیم برو بگی، اگر فاسد نبود میگفتیم برو بگی. نه ببینید، شما اگر بخواید ببینید این آقا گول خورده یا نخورده، باید ببینید این آقا اگر اون جهت رو نداشت چه کار میکرد. اون جهت نداشت میدونم معامل فضولی ندیگه، اگر اون جهت رو نداشت، یعنی اگر قاصد نبود باز معامل فضولی نبود. میگفتیم فساد بهش سبب میشد که این آقا باز اون قرامت رو بکشه. پس این که اون آقا دروغ گفته یا راست گفته هیچ تأثیری در این قرامت نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی فقط
همینجا دوستان دارم.